بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته، ورحمة الله على اعدائنا. خدمت همه بینندگان عزیز باید بگم طبق ادب اسلامی سلام علیکم، که من هم میگم سلام علیکم. و بحث را در شبهای بیننده ها خواهم دید که ماه رجب و ماه عبادت و ماه عزت و ماهی که از ماهای حرام است، یعنی جنگ در او از نظر اسلام، در آن ماه از نظر اسلام جنگ حرامه. اگر کسی کسی رو در این ماه بکشه جریمش از نظر دادگاه دو برابره. ایام ایامیست که شهادت امام کاظم 25 رجب، بعثت پیغمبر اسلام 27 رجب و در این ایام بحث خواهد شد. ولی موضوعی رو که در نظر گرفتم بحث تکاثره. سوره ای در قرآن به نام سوره تکاثر و من میخوام این سوره رو بنویسم و یه تفسیر ساده بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث تکاثر. قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، سوره ای رو می‌نویسم که برادران و خواهران مدرسه ایم که اخیراً در تهران و در استانها موظف میشن، یعنی با اختیار هر که میخواد در مسابقه شرکت کنه تا بحث میشینه، سوال و بحث و گوش میده و بحث سوال طرح میشه و در مسابقات درس از قرآن شرکت میکنن از طریق روزنامه ها و بعضی مجله ها. اینو بحث و باید جوزم که ضمن این که برای عموم خوبه، کوچیک و بزرگ همه مورد استفاده قرار بگیره انشاءالله. الهاکم و تکاثر، الهاکم و تکاثر، الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کلا لو تعلمون علم الیقین لطلبون الیقین تا آخر سوره. الها الهاکم، الها از لحو، الها لحو، لحو یعنی سرگرمی. الهاکم و تکاثر، تو بیشتر داری یا من شماها رو سرگرم کرده. سخ فروشی، کدوم بچه بیشتر دارن، کدوم پول بیشتر داره، ماشینی که بهتره، خونه که بهتره، شکلی که قشنگتره، مزرعه‌ای که سرسبزتره، فخرها که هست، از کوچولو بودن اون میگه مال منه، اون میگه از من بهتره، این تو بهتری یا من بهترم، هم تو درگرم کرده، شما رو غافل کرده. الهاکم و تکاثر، الهاکم درگرم کرده شما را. تکاثر یعنی مباهات و تفاخر، زراندوزی و سرمایه‌اندوزی. سرگرم جمع کردن پول افتادیم. حتی زرتم المقابر، اونقدر سرگرمی تا زیارت کردید مقابر رو. دو تا معنا شده، یا اونقدر سرگرم جمع مال‌اندوزی هستید تا مرگ، یعنی تا لم مردن سرگرم هستید، یا معنیش اینه یا اونقدر سرگرم هستید تا حتی به مرده ها هم مینازید. امیرالمومنین علیه السلام این آیه رو میخونه و یک سخنرانی داره، سخنرانی جالبی داره. میفرماد که
یا لحمرا من ما ابعده. قصه این بوده، دو قبیله از عرب افتخار میکردن، اون میگفت ما بهتریم، ما بیشتریم، اون میگفت نخیر ما بیشتریم. دعوا کردن که کی بیشتره، گفتن سرشماری کنیم. فرض کنید قبیله الف با قبیله ب سرشماری کردن و قبیله ب باخت. حاشا کرد، گفت خیلی ها ما زنهای حامله رو دوتا حساب کنیم، از نو سرشماری کردن بازم باخت. گفتن خیلی ها ما مرده، بریم مرده ها رو هم بشونیم، مرده و زنده رو با هم بشونیم. وقتی را رفتن قبرستون شروع کردن گور پدرشون رو بشونن، وقت آیه نازل شد اونقدر شماها گیج و مست مباهات و فخر فروشی هستید، اونقدر ما بیشتریم و شما بیشتری، شما رو ترجیح کرده تا رفتید مقبره پدرتون رو میشمرید. بعد امیرالمومنین ناله میکنه از این سقوط فکری، از این سقوط فکری ناله میکنه که فرماد یا لحمرا من ما ابعده، چه گفتا چه هدف دوری این انسان ها داره، چقدر انسان ها چرج فکر میکنن، به چی مینازن. عطب مثار آباهم یفرخون یفخرون، به استخون پوسیدهای پدرت افتخار میخواد بکنی. الان هم متاسفانه هست گاهی بحث میشه که این پارچه پشم یا نخ، چند دقیقه این خارجی یا داخلی، چند دقیقه این گلش به اون میخوره یا نمیخوره. رنگ دمپایی و رنگ پرده و رنگ سقف و و یه فرش انداخته تو حال، بعد نقاش ورده که سقف هم باید نقشش نقشه قالی باشه. کلی پول خرج کرد یه احمقی. واقعا چقدر اولاغ زیاده. یه احمقی کلی پول خرج کرد که شماره تلفنش با شماره ماشینش با پلاک خونش با شماره شناسنامه‌اش یکی باشه. این پیدا هیچ قصه‌ای نداره. از خیلی بیخیاله. آرزوش اینه که مثلا پلاک خونش، شماره تلفنش، شماره شناسنامه‌اش، شماره چه افتخاریه. امیرالمومنین فرمود بشر جیجی عفا به مثار آبائهم یفخرون، آیا به استخون پوسیده جد افتخار میکنیم؟ چه آدمای داریم الان مقبره میسازن، صدها هزار تومن مقبره میسازه. بابا جون پدر تو توی بیابون دفن کن، اگر پول داری برای زنده خونه بساز. تو که مرد زنده خونه ندارن، این برای مردا خونه میسازه. ای کاش خونه بسازه، کاشیکاری میکنه. ای کاش کاشیکاری کنه، لوستر آباجه میکنه. ای کاش به لوستر قالی قیمتی میسازه. چه چی؟ بله یه چیزیست ما اینو باید مطرحش کنیم به خاطری که این الگوه، الگو همیشه مطرح باید باشه. حضرت امیر حسابش اینه که رو کره زمین نظیر نداشته. امام بنیانگذار جمهوری اسلامی 2500 تا شاهنشاهی رو ریشه کند. این نباید قبلش با آدم عادی، این باید هرکه اینجا کجا یه کسیه که تونست شاه رو ریشه کند کنه. اینها یه کسی مختره، یه کسی که چشم یه کسی که یک خدمتی به جامعه کرده. اگر یک معلمی هزار تا شاگرد به نابغه تحویل داد، این با یک آدم عادی فرق میکنه. یا پزشکی که جان ده هزار نفر رو در عمل جراحی نجات داد، این با آدم عالی فرق میکنه. مهره هایی که بر اساس یک کمال، نه بشون هیچ کمالی نداره، هیچ کمالی نداره، فقط پسرش پول داره. چون پسرش پول داره برای پدرش، یعنی کرامتش افتناسه، کرامتش پوله، وگرنه هیچ. آخه میگن یه چیزی یه لنگ 700 تومانی، بعد البته قدیم که 700 تومان پول بود، حالا امروز بگیم مثلا 10,000 تومان، یه لنگ 10,000 تومانی بعد خیلی دوخته و نمیدونم با سوزندوزی و اینها و بس رفت تو حمام و یه پیرمردی هم یه لنگ ساده بسته بود و به پیرمردی رفت افتخار کنه گفت پیرمرد میدونی من چند میارزم؟ پیرمردی خود نگاهش کرد و گفت 700 تومن. گفت 700 تومن پول لنگمه؟ گفت بنده لنگتون رو قیمت کردم، خودتون قیمتی؟ خودتون ارزشی ندارید. بعضی ها واقعا اگر پول ازشو بگیری یه جو شایدن بگیری چکاره از پشت میز بلندش کنه هیچ خاصیتی نداره، یعنی مغزش، تدبیرش، سابقهش، خطش، فکرش، بیانش، شهامتش، ایثارش، اخلاصش، انسان دوستیش اصلا کمالی نداره، فقط کمالش این. به هر حال الهاکم و تکاثر، حضرت امیر فرماد که به چی مینازید؟ داشتیم افرادی که مثلا تیسیگار یک هنرپیشه رو 50 دلار میخره. خیلی خره. آخه تیسیگار هنرپیشه با تیسیگار دیگران فرقی نمی کنه. این خیلی با سقوط و بکی باشه. رفته قبرستون استخون پوتیدار یا پدر بزرگشو میشوره. الهاکم و تکاثر، حیف بشر که بشر با چی بشه و چی میشه. الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. امیر المومنین میفرماد انسان، خداوند فرماد خلق توچه لی، یعنی بشر من تو رو برای خودم خلق کردم. وقت انسان گاهی سقوط میکنه به ذهن که امیر المومنین میفرماد هم موها علفها. بعضی انسان ها مثل چارفان که همتشون علفشونه. امروز روز خوشی بود. چی بود؟ عجب آغوش کله تو خوردی. زهرم آقا کباب برد، شبم، یعنی امروز روز نحسیه. چیه؟ دو تا امتحان دارم. اون روزی که درس میخونه میگه نحس، اون روزی که میخوره میگه، اون روزی که بیکاره میگه روز خوشیه، اون روزی که داره به مردم خدمت میکنه میگه روز نحسیه. کار کردن را نحس میدونه و بیکاری را شرف. این سقوطه. هم موها علفها، این جمله تو نهج بلاغه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بعد حضرت امیر یه سخنرانی داغی داره. ابن ابوالحدید، این خطبه 221ه، ابن ابوالحدید از علمای مهم اهل سنت، 20 جلد تفسیر نوشته برای نهج بلاغه، میگه این خطبه رو 50 ساله من باش رفیق شدم و بیش از 1000 بار خوندم. و شروع میکنم میگه دوست دارم همه سخنشناسان و سخنرانان و خطبا جمع شن، من این خطبه رو بخونم، همه بیفتن سجده. و اگر گفتن چه خبره که سجده میکنید، میگیم چطور بعضی آیات قرآن که میخونید سجده میکنید؟ چون میدونید آیه سجده. این خطبه خطبه سجده. اسم این خطبه رو گذاشته خطبه سجده. از بعد به سخنرانی غراست. هیچ شما زبون عربی که بلد نیستیم، شیرینی بعضی از نکاتو، آخه شیرینی درک کردن بلوغ میخواد. شما به بچه 3 ساله بگی همسر زیبا، از اون نگاه بکن، او اونو بالغ نشده. بعضی از خطبای عربی رو حتی به ما بگن مثلا میگن فصاحت و بلاغت، ما تو نگاه میکنی، چون هر چیزی بلوغ میخواد. من یه وقتی تلویزیون گفتم فوتبالم بلوغ میخواد و یه مثال دارم از یه پیرزن کاشونی. شفا تلویزیون نشسته بود، میدید همه فوتبالیست ها عقب یه توپ میدوند، گفت جمهوری اسلامی که یه توپ بخره بده به اینا، یه همه آدم عقب یه توپ ندوند. من دیدم این نسبت به فوتبال همیز بالغ نشده، یعنی هر چیزی بلوغ میخواد. من چه بلوغ میخواد؟ من دیدم در مکه که یک حاجی گفت ای کاش نمی آمدم. گفتم چرا؟ گفت مدتی پا آسانسور معطله. گفتم خدا واقعا حیف مچه داره تویله میشه. این چی آمده مچه؟ مچه رو امام حسن مصطفی پیاده میاد و امام 4 دفعه بره مچه قصد میکنه. اول وقتی میخواد لباساشو بکنه، لباس احرام بپوشه، 80 فرزخی یه مرتبه غسل میکنه. بعد میاد دو فرزخی مکه میگه اینجا حرمه. دو فرزخی مکه میشه حرم. شده یه شکارم ممنوعه. اونجا یه غسل میکنه. بعد پشت دیوارهای مکه برای ورود مکه یه غسل میکنه. باز برای مسجد الحرام میگه آقا چهار تا غسل میده. خب میدونید کجا میخوام برم. یکی پیاده میاد بچه ها رو غسل میکنه. یکی تا آسانسور میگه خوش مکه. بلوغ میخواد آقا. بلوغ میخواد. حالا الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وسائل فخر فروشی یا مال ابزار افتخار کردن، گاهی مال جمع مالا و ازدده دلار چنده؟ تکه چنده؟ حقوق چنده؟ جمع مالا و عدده، گاهی فرزند قرآن کامد و بنین شهودا. یکی تو ده تا پسر 23 داشت میگفت من بحثم کیف میشه و قرآن فرمود با همین بچه هاش ما نامشو کور میکنیم و تو چه پسر نداری و یه دختر داری زهرا، نام تو رو در دنیا نگر میداریم و نام ایشون با ده تا پسر 23 کیلوی محو میکنه. دست کسی نیست جز دست خدا. گاهی تجارت یه آیه تندی تو قرآنه، خیلی سخت آیه. من فکر میکنم تو این قربون اگر مردم بریزن همه رد میشن، یعنی کسی باقی نمیمانه. قرآن میفرماد قول به مردم بگو ان کان آباؤکم، اگر پدرات و ابناؤکم، اگر بابا دو بیشتر از خدا دوست داری، اگر مادر دو بیشتر از خدا دوست داری، اگر فامیل بیشتر از خدا دوست داری، اگر تجارت بیشتر خدا دوست داری، اگر خونه رو بیشتر خدا دوست داری، هر چیزی که بیشتر از خدا دوست داری، یعنی امر دار شد بین رضای خدا و گرفتن این. اگر چسبیدی به گرفتن مالی تجارتی مسکنی چیزی، فتربتو یعنی منتظر قهر خدا باشید، فتربتو منتظر قهر خدا باشید. این آیه خیلی مهمه. خب بالاخره آدم چند تا بازاری در جمهوری اسلامی داریم که صدای اذان، چند تا بازاری در جمهوری اسلامی داریم که صدای اذان کشنید بازار رو تحریک کنه. برادرها توجه کنید میخوام بگم چی. شراب خوردن چند تو خطر داره، داره چشم و کلیه و قلب و و و، اما قرآن وقتی میخواد بگه شراب حرامه نمیگه برای که بره کلیه و قلب زره بره، میگه شراب یسب دکم عن ذکر الله و عن الصلاه. خیلی مهمه. شراب حرامه، چرا حرامه؟ میگه برای که شراب تو از نماز باز میداره. یسب دکم یعنی یسب دکم یعنی باز میداره شما از نماز. حالا اگر آدم قالی فروشه، خاربار فروشه، آرایشگاهی، حمامی، استاد دانشگاه، اداری، کارمند بانکی، نظام روحانی، مدرس، معلمه، هر کاری که ما رو از نماز باز داره خاصیت شراب داره، نه یعنی حرام است، اثر شراب داره. چون شراب حرام است نه به خاطر که برای چشم و کلیه ضرر داره، به خاطر که شما رو از نماز باز می‌داره. پس آدم صدای اذان رو شنید، اگر صدای اذان رو شنید توجه نکرد و مشغول کارش شد، حرام انجام نداده اما خاصیت شراب داره. حالا یه صلوات بفرستیم. عوامل پوز دادن و افتخار چند چیز است. افتخار برای چی؟ دلیل افتخار. برای دلیل فخر فروشی چند چیز من یادداشت کردم. یکی این که احساس حقارت میکنه، احساس حقارت یعنی فکر میکنه، احساس حقارت یعنی فکر میکنه مردم او رو قبولش ندارن، این زور میزنه که بگه منم یه چیزی هستم. مثلا داره میره من چیزی نخوش نمونه، یه سوت میکشه، یه چیزی میگن، میگن هر میمون جشتره با ها، این همینه. یعنی دست به یک کاری میزنه که نظرها رو به خودش جلب کنه، یعنی کمبود داره. مشکی که آب کم توشه لغلق میکنه، تو بخاطر این کمه، پول خورده جرق جرق میکنه، احتیاط داره زده نداره. گاهی جرق با جرقا به خاطر که پول خورده، لغلق ها به خاطر که مشک آب کم داره. اینا که تازه تو بانک حساب باز میکنن، سبزی هم که بخاره چش میزه. اینا که تازه ساعت مرچی میزنن، دو سه دقیقه یه بار حسی میکنه. این پیداست که کم بوده. بنده چون سواد ندارم احساس حقارت میکنم، ولی لازم مهمون که میاد خونم میبارم توی کتاب خونه، مهمونه نگاه میکنه قراتی خیلی باسوادی، ولی امام حاج احمد آقا میگفت امام هیچ وقت کتابش از 200 بیشتر نشد. اون نیاز نداره. بعض اینا که تازه مقدس میشن دقیقه آیه آیه قرآن میخونن. یکی از منافقین رهبراشون رفته بود نجف فلو امام، اونقدر قرآن و لهجه و بلاغه خوب که امام گفت من فکر کردم این از من مسلموتره، من بسی قرآن خوب شک کردم. ولذا بعضی از اینا در داخل ایران رفته بودن خدمت امام گزارش بدن، شروع کرده بسم الله الرحمن، بسم الله القاسم الجباری شروع کرده قرآن خوندن، و یه نفر بغلش گفته آقا روی امام آیار بلده گزارش ده درشو بریمون. امام خیلی خندیده بود، یعنی رفته بود او بنده خدا رفته بود فنی با امام حضرت زند چهار تا آیه حفظ کرده بود، اون یه چیز اینجا نشسته بود آقا امام اینا رو بلده گزارش شده به درخشی. گاهی افراد احساس حقارت میکنن، وگرنه زنی که کمال داره هیچ دلیل نداره که این به خودش بر بره یک کار کنه مردم نگاه، این ارزش وجودی داره، ارزش وجود داره. دلیل اینه که خیلی ها بیهجابیشون، خیلی ها سود کشیدن رو دوچرخشون، خیلی ها مانورشون، خیلی ها تغییر مدل دکونشون، خیلی ها تبلیغاتشون نشون دهنده اینه که تو پوکه میخواد جا خودشو باز کنه. این حدیث داریم احساس حقارت. امام کاظم فرمود ما من رجل تکبر او تجبر، آدم ها که تکبر و تجبر میکنن الا لذلت وجده ها فی نفسه، در نفس خودش احساس ذلت میکنه میخواد اون کمبود رو جبران کنه. این یک. دو، قفلت. افرادی که فهم میکنن غافلن. از چی غافلن؟ غافلن قفلت و جهل. باز جهل به مسئولیت. اگر آدم بدونه که مسئولیت چی اقدر فوت نمیده. وقتی آدم میگه که من 10 جفت کفش دارم، اگر بفهمم که اونها که کفششون پاره شده و تو زمستون آب بره تو پاشون و بچه هاشون درد پا میکنه و پدره پول نداره، اگر بدونه که مسئولیت یا آقا که چند جفت کفش داره چیه دیگه فوت نمیده. مسئولیت. یکم غافل به هنر دیگران. گاهی افراد افتخار میکنن، وقتی افتخار میکنن چون غافلن که دیگران چه کردن. یکی از فقهای شورای نگهبان هر روز میگه آقا یه جوون در شیراز دیدم کوچک شدن، با اینکه خب مجتهد پدر شهید نمیدونم فلان، اما در این حال میگه احساس حقارت کردن. میگه مگه کوچک نمیشم؟ بالاخره ملا. اما گاهی یه پسر دیدم من کوچیک شدم. وقتی مقام معظم رهبری راجع به تهاجم فرهنگی یه صحبتی کرده بود، ایشون گفته من چه میتونم بکنم؟ اجازه گرفته بود رفته بود کلیهشو فروخته بود 500,000 تومان، آمده بود دو من 500,000 تومان برای تهاجم فرهنگی میدم. این آقازاده آمد گفت من کلیام فروختم این 500 دادم دادم به آقا. میگم یه مثلا عجب. ما تازه میام میگیم که زهره خانم در عروسی زهره خانم با بنز رفت، ما رو گفتن با پیکان برو. اونو دعوتش کردم، اونو دعوتش نکرد. ما برای اون کادو بردیم، اون فست نیورد. ما سر چیچی معطلیم، سر چیچی حساسیم. گاهی انسان هنر دیگران کنیدن احساس حقارت میکنه. من یه وقتی غرور گرفتم که خب خیلی سخنرانی میکنم تو رادیو تلویزیون و شهرها و حرفا و خیلی هم شلوغ میشه، تو باب گرفتم. یه طلبه به من رسید یه چیزی، خب حسابی زدم کارات شد. یعنی همچین کوچیک کوچیک شدم، خیلی کوچیک شدم. بگم چی بود؟ این طلبه میگو من رفتم در یک روستایی زمان شاه، دیدم آب آشامه دیدنی مردم ندارن، اسب و قاطر رو برمیدارن با دیگ و مشک میرن چند کیلومتری آب از یه چشمه میارن. گفتم شد، آمدم قوم یه خونه داشتم فروختم، رفتم در اون روستا یک استخر ساختم با لوله کشی آب آوردم تا روستا و هنوز الان ده 15 سال خونه اجاره میشینم. در خونه شخصی مو فروختم ولی به یه روستا آب دادم. من فکر کردم گفتم 100 سال سخنرانی تلویزیون به اندازه یه استخر او نمیارده، والله نمیارده. گاهی آدم باز میگیردش به خاطر که نمیدونه دیگران چه هنری کردن. نگاه به هنر دیگران بکن. قرآن برای که نماز شب خوندی کار نکردی. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. این خیلی فوشه، بعضی آیه ها فوش محترمانه. ما سر نماز حواستون پرده. قرآن میفرماید هستی نماز میخونه و کلون قد علم صلاته و سر نماز هم حواست جمعه. تو تازه نماز که میخونی حواست تازه نماز خونه رو میگنه، نماز میخونه که هیچ چی دیگه نشسته پاک. اونی هم که نماز میخونه میگه که یه نمازی میخونه در حال حواس پرتی. کلون قد علم صلاته. گفتم سبحان الله سبحان، میگه کاری نکردی. یسبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی هنر دیگران خدا به ما میگه تا تنظیم باز کن. آدم بفهمه دیگران چه کردن. یکی از مراجع تقلید نجف هر شب تهر پا میشد نماز شب میخوند، برسش هم نماز شب میبردشون حرم حضرت امیر. این آقازاده مرجع تقلید دو ماه شد، دو ماه که شد ماه اصل حال نداشت برای نماز شب بخونه، کنار عروس بود و دیگه حال نداشت. پدره میامد درو میزد. دو ماه به عروس میگفت من تو رخت خواب میگم العف العف، بگو ایشون مشغول نماز شبه. خوب باش دوستو العف العف گفت و عروسم به حضرت آیت الله عظما گفت که آقازاده اینجا هم نماز شب بخونه. آقا رو سرشو جمع کردن که ایشون چند روز گذشت و در آقا خاله میذاشتن تا بالاخره، البته سر خودشون خاله میذاشتن. آقا اگر دکتر به مریض گفت این دارو رو بخور، مریضه نخور، بعد به دکتر گفت خوردم، دو مریض که کلا سر دکتر گذاشتم، کلا سر خودش گذاشت. عروس ما دعواش شد، گفت به آقا سام گفت، گفت سام گفت آقا ایشون نماز شد نخون. بالاخره رفت آقا گفت آقا که اومد گفت نه الا ولو بود عقب من بیاد بلندش کرد و بردش. گفت ببین این فقیر سحر میاد اینجا میشینه یه کاسه میگیره برای دو فلس گدایی. آخه این فقیر چقدر گیرش میاد؟ چرا این فقیر برای گدایی اینقدر دقیقه ولی تو برای گدایی در خونه خدا حال نداری؟ گاهی وقتا خدا میدونه میگن قبل قامت استانه کسی نمیاد تو نماز خونه، حال چه اداره چه سازمان چه وزارت خونه. وزارت خونه 700 تا پرسنل داره، 80 تا فرمیرن نماز. همین پرسنل اگر بگن تو نماز خونه یه شونه تخمه ما پخ میشه. بخی کارمند جمهوری اسلامی که نماز به اندازه شونه تخمه ما برای ارزش نداره، این چه نمیدونه هنر دیگران. وقت ما بسیدی داشتیم که دعا میشم گفت خدایا من میخوام در حال سجده شهید بشم. و یه وقتم در سجده بود که خمپاره اومد بغلش و شهید شد. او میخواد در سجده شهید شه، یه از طبقه سوم طبقه دوم نمیاد. اصلا اجازه هم بفهم از دیگران چقدر هنر دارن خجارت میکشه. من وقتی دارم این طلبه خونه قمش و فروخ استخ ساخت آبو اصلا دیگه خجارت کشیدم. آدم دیگران رو ببینه قفلت از دیگه چی؟ کمبودهای خودش نقصها یا آدم یاد نقصش میفته. خب این کارت خوب بود چقدر کارت بد بود. امروز آقا یه مشکلی از این مسلمان حل کردیم باریکلا و چقدر مسلمان رو بده که مشکلشو حل نکردیم. به هر حال اگر میخواییم خودسازی کنیم، اگر میخواییم از نظر تو مواظب باشیم فخری افتخاری نکنیم، یکی مواظب باشیم اگر میخواییم پوز بدیم نگاه کنیم مسئولیتمون زیاده. اگر میخوان پوز بدیم ببینیم دیگران چه کردن. اگر میخوان پوز بدیم ببینیم چه نقصای خودمون داریم. حالا عوامل افتخار: یک، احساس حقارت. دو، غفلت و جهل. سوم، چرا آدم پوز میده؟ آدم گاهی وقتا خیال میکنه دیگه پایگاه محکمه، ابر قدرت، چه عزتی چه شوکتی، چی چیز همش دون میشه. قرآن نقل میکنه میگه ما اظن ان تبید هذه ابدا. یه کسی آمد یک دنگ و فنگ و باغ و مزرعه‌ای داشت، گفت فکر نمی کنم این مزرعه دیگه سند منگولگار شش دانگ. آدم گاهی ایحسب ان ماله اخلده، تو خیال میکنی مال که داری فقیر نمیشی، مال که داری فقیر نمیشی. انسان گاهی ممکنه تو اتاق پول از بیپولی بمیره. ماجرای رو یه وقتی در روزنامه نوشته بودن، یکی از سرمایه‌دارای جهان به خاطر تجارت با چند تا کشور و چند تا منشی هیچ وقت خودش نمی‌رسید کنترل کنه اموالشو. یه روز که چند روز تعطیلات رسمی تو کشور بود، به هیچ شنه گفت خودش رفت شرید و برداشت رفت تو پاساج و تو مغازه، میخواست خودش رسیدگی کنه. کانه رو بس یاد ایجاب کلی دازو بر برداره در قفت شد نشست یه چند ساله پیزید گرسنه شد تشنه شد تلفون نداره، پاشد مشت در اتاق، اتاق نیست که با مشت باز بشه، اصلا چند روز تحصیلیه. زن و بچهش هم گفتن این سرمایه‌دار حتما کسی سربنیت کرده، بلندش کردن تو خیابون، کشتنش، ترورش کردن، روبودنش. به اطلاعات از آگاهی رادیو تلویزیون روزنامه ها ای آقا گرسنگی تشنگی پاشو هر چی دید گرسنه دارن میمیره. یه خوده کاغذ دوید دید حالش به هم خورد، زبونشو زد به ته چپشش یه خوده خاک بخوره. سه روز همه کشور گیرورو شد و کسی احتمال نمیداد که ایشون تو اتاق استناس باشه و از ساعت آخر نوشت تو اتاق پول از گرسنگی مردم. اگر خداوند بخواهد تمام امکانات داریم و در فقر میسوزیم، و اگر خداوند نخواهد بدون امکانات مشکل حل میشه. بچه ساکت، دو شاخ تلفون رو بکش، زنگ خونه رو قطع کن که تو ما تماس نگیره، چی چی همه کارا رو کردی. اما یک مرتبه خدا اراده نکرد یک از وزرا میگفت تصمیم گرفته بودم یک روز عهد رو راندم استراحت مطلق، چون روغن سوزی افتیده بودم حسابی داغون شده بودم، گفتم یک روز استراحت مطلق. به پاسدارا و رئیس دفترم و معاورم گفتم عهدی امروز با ما ملاقات کنه، امروز استراحت مطلق. تلفن سیاسی و غیر سیاسی همه پیچ و بیسیم و سرکت با آقا با آقام به سرکت همه رو گفتم به زرکن رو چکی؟ استراحت مطلق. میگفت رفتیم تو خونه که استراحت مطلق کنیم، رئیس دفتر آمد و آقا یک نفر از اون داره بندر عباس و بوشهر از کجا اومده؟ میگم من به 4 ساعت تو اتوبوس بودم، رو ساعت 1 دقیقه با وزیر حرف دارم. اگر بیش از یه دقیقه حرف بزنم بیرون نمی‌کنید. ببین اجازه ندید 24 ساعت من اومدم 24 ساعت برمیگردم 48 ساعت تو اتوبوس، بری یه دقیقه. یه دقیقه بعدم استاد مصاحبه کنه. چه بشه دفتر تری سوختو به وزیر گفت آقا ایشو گفته یه دقیقه بیشتر صحبت کنم. گفت بابا من مریض شدم. گفت یه دقیقه. گفت باشه. آمده گفت شما وزیری. گفت بله. گفت یه چیزی بگم کاری نداری؟ گفت نه هر چی میخواد بکن. گفت الان یه دقیقه مثلا میشه اینقدر از دست تو بدم اومده چه دلم میخواد چاقو داشته باشم تیکه تیکه کنم، یه دقیقه مثلا شد رفت. میگفت وقتی رفت پاشون به قدر من زجر کشیدم. این چی بود صفیه اومد؟ ادب گردی به ما داد. میگفت چهار ساعت از هست که آخه حالا یه مدیر کل ما یا یه پرسنل ما در یک استان یه دستگوری آمده به من که میگه من میتونم همه آدم ها رو دست کسی نگاه یه دستگور آمده خبر نداره. بابا از امام قدیتر دارید، امام حسینی جماران نشسته یه مرسی بسید که علیکی میگه تکبیر. آخه اینجا جای تکبیر نبود، حالا امام پاشو به کلش بزنه چه کنه امام؟ دیگه از امام قوی تر نداریم، از حسینی جماران هم کوچیک‌تر نداریم، امام بزرگ حسینی جماران حریف همه مردم. میگه میشه یه وزیر تمام پرسنلشو تمام کاراشو یه مقدار اینقدر خبره که آدم نمیفهمه. کامپیوتر که نیست که مردم اگر ایمان نداشته باشن با وزارت اطلاعات و بازرس و پرسنل و گزینش و بایگانی میگه با اینا میشه هر چه. اینا یه کلیاتی رو میشه فهمید، باید ایمان باشه. آسیب پذیری توجه کنیم که آسیب پذیریم زود بنده الان تو تلویزیون سخنرانی میکنم. میدونی بنده به چی هستم؟ بنده به مگر بله استاد محسن قرائتی نفع یه مگر طلا یه مگز میاد اینجا رو میگذه دماغم باز میکنه، خودم با دماغ کلو پشت دوربین نمیام. اصلا سرنوشت تبلیغات من بند به یک مگز چیزی نیستیم. آدم اگر بفهمه آسیب پذیره اقدر باد. آقا ناز نکنید، آسیب پذیرید، همه تون میمیرید، همه ما میمیریم. بیاد با خدا ردیف شیم، آروم شیم، یه کار خیلی بکن. تربیت خوب، نماز خوب، خدمت خوب به مردم. خطرات اجتماعی، توجه به خطرات اجتماعی. اگر آدم بفهمه که این پوزی که میده پلو مردم خار میشه، اگر بدونه پلو مردم خار میشه پوز نمیده. خطرات اخروی، اگر بدونه که این پوزی که میده و دلیلی که میسوزونه روز قیامت نار الله المقدح التي تطلع على الافئده، قرآن میگه آتش جهنم دلو میسوزونه و این به خاطر اینکه ایشون دلو سوزون. شما نمیدونید یه دختری که با هفت رنگ لباس میاد بیرون، اون دختر فقیری که میبینه این لباس رو نداره چه جور میسوزه. آخه روبرو بچه یتیم، بچه خودت نبود، اون میفهمه پدر نداره میسوزه. نکنید تو حالا تو روستا میری با یه ماشین ساده برو، مردم تو روستا مشکل دارن. حالا تو قشنگترین ماشین دو هم داری تو روستا که چی؟ پوز بدی؟ قرآن میگه کسانی که دل را سوزوندن نار الله المقدح التي تطلع على الافئده، به دل آتش میده چون دل را آتش دادی. توجه به اینی که مانع رشده. اگر ما بدونیم که پوزی که میدیم مانع رشدمونه، من آنم که چقدر مطالعه کردم، اگر آدم بفهمه هی به خودش تلقین کنه که چقدر مهمه دیگه رشد، مثل اینو میگم فارغ التحصیل دانشگاه، خب به هیچ گفت فارغ التحصیل دیگه دنبال تحصیل میگه فارغ التحصیل. آدم وقتی راه میرود نباید نگاه پشت پیش رو چقدر آمدم 5 کیلومتر رفتم، نگو 5 کیلومتر رفتم، نگاه کن 3 کیلومتر نرفتی. آدمی که در خط حرکته نگاه به پشت سرش کنه غرور میگیردش، نگاه به جلوش کنه نرفته ها رو ببین که شار چی که بروی، رفته ها رو نبین که غرور بگیرد و پوز بدی. همین که آدم رفته ها رو دید دیگه نمیره. چطور آدم پوز میده؟ دوستان پوز بده آدم پوز بده دارو میگره. او افتاری میده 3 رقم، مهمونی میده 4 رقم، این رقابت های چشم هم چشمی. یکی از عواملی که آدمو دوچار الهاکم و تکاتل میکنه رقابت ها به خاطر که یکی باز کجا بود؟ آقا در یک مهمانی ساده یکی خط شکن باشه. بابا در یک مهمانی ساده برگزار کنیم، بابا میشه فامیل دور هم جمع بشن و مرغمایی هم نباشه، آشی نمیدونم نون ساده ای نون آبگوشتی یه چیزی، یک نفر خط شکن پیدا بشه یه مقدار مهمونی رو آسونی کنه، سل رحم بیشتر بشه. الان مهمونی رفتن پروژه شده، گاهی خواهر و برادر سال یه مرتبه هم دیگه میبینن، چون باید از اول ماه سعی کنه تا شش ماه کفن ها مرغش رو زم کنه اگر کفنی باشد و اگر اعلام بشه. مهمانی الان پروژه شده، یعنی وقتی میخواد بره مهمانی انگار میخواد بره حج عمره، سنگین شده. ساده بگیرید قیمت تعاونی حساب کنید که مشکل سله رحم را دیدو باز میگیم بریم عیادت میگه بالا دست خالی هم. رفیق پوز بده آدم پوز به سمت پوز گرش میده. دوم رقابت های ناسالم، یه شطوری رو آبگوش کردن، رئیس قبیله او گفت حالش این کار کردن من دو تا شطور، او گفت من سه تا شطور. رسید به این که شطورهای متعددی در دیجای بزرگ، حضرت امیر فرمود این تمام گوشتار بریزید تا رو شعارا بخورن، چون از اساس بارگذاشتن دیج بر اساس خدا نیست، همش بره پوزه. حیط عبرفت چند تا دیج بارگذاشت؟ 30 تا. برو حیط امام حسین 40 تا دیج بود. بابا دیجی که نی، کیلوی که نی، دیگاشون علامات شما چیه؟ ما علاماتمون 13 پره داره، ما به 4 تا پره داریم. خب مثلا که چی؟ خیلی ما علکی خوشیم. آمد سلام من گفت آقای قناتی افتخار بده عکس بگیرم، گفتم بسم الله بگیر. عکس که گرفت گفتم 100 تا عکس رو بده یه کیلو کاهو نمیگیرم. یه چی دلت خوشه؟ و بعدم فردا اگر من مجرم در اومدم میگیره نت میگن فروغ قریتی چه میکردی؟ حالا باید بگو به حضرت عباس تصادف شد. میگن نخیر. به چی دلت خوشه؟ اگر عزیز باشم دستشو به دیگه کیلو کاهو نمیدن، ذلیل شدم میگیره نت، آخه به چی دلت خوشه؟ به چی دلت خوشه؟ اگر پوز ندیم، به خودمون ننازیم، به جوانی ننازیم، به یه تب بندیم، افتخار نکنیم، دل را نسوزونیم با لباسمون، با ماشینمون، با پولمون، با تظاهرمون. الهاکم و تکاثر، شماها را این پوز دادن، من بیشترم یا تو بیشتری، سرگرم کرده شما را اونقدر تا مرگ سرگرمید یا تا به مرد شماری افتدید. کلا سوف تعلمون، در آینده خواهید فهمید، حالا یا در برزخ و قیامت، یا تکرار برای یکیش مال برزخ یکیش مال قیامت، یا هر دوش مال قیامته برای اهمیت تکرار شده، در آینده خواهید فهمید، در آینده خواهید فهمید. ما قیامت داریم و خدا در کمینه و با تمام فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب. نگو پس اندازم چقدر خمسشو دادی یا نه. میدونی که اگر خمس ندی با مال خمس نداده لباس بپوشی نمازت باطله؟ میدونی با مال خمس نداده افطار کنی لقمه چیه؟ میدونی مال خمس نداده به بچه دیدی بچه با مال حرام بزرگ میشه، وقت با مال حرام تو آموزش پرورش امور تربیتی با درود و خطاطی و نقاشی و اردو میخواد آدم درست کنی، لقمه حرام تو چه میشه وقت با خطاطی و درود آدم میخوام درست کنی؟ لقمه حرام موازنه. خدا رزق ما رو میرسونه از حلال. حدیث های زیادی داریم که رزق افراد با حلال اندازه گیری شده. اونان که تیزبازی میکنن و زرنگی از حرام گیر میارن، خدا از سهم حلالشون کمشو میداره. یه حادثه پیش میاد، باید این حادثه پیش نیاد ولی به خاطر که تیزبازی کرد خدا هم تیزبازی میکنه. قرآن گفته تیز میشی تیز میشم و مکر و مکر الله. زرنگی کردی، مظلومی رو چاپیدی، مشتری ناآگاه و کالا پیش گذاشتی، حق کارگر رو خوردی، سوء استفاده کردی. حالا که سوء استفاده کردی من یک مشکلی برات پیش میارم، اون چه لذت بردی از کامت بیاد بیرون. بنده خدا بشیم، واگذار کنیم به خدا، به مقداری که توان داریم در راه خدا تلاش کنیم. دنیا کوچیک است و الاخرتو خیرون و ابقا. خدایا به ما ایمان و معرفتی بده که تکاثر ما را سرگرم نکند. خدایا به ما توفیق بده که بدونیم مسئولیتمون چیه، بدونیم بزرگان ما چه هنرهایی داشتن، بدونیم چقدر نقص داریم، بدونیم اون چه داریم آسیب پذیریم، بدونیم چه خطراتی تو جامعه متوجه این فضما هست، بدونیم چه منافعی در آخر، خطرات فخر و مباهات و تکاثر را به ما الهام کن تا پوز ندیم. عزت ما را در بنده صالح بودن و در متقی بودن و در خدمت کردن و در مخلص بودن قرار بده. رهبر امت ما، نسل و ناموس ما، عقاید و افکار ما، مرز و بوم ما حفظ بفرما. به بی مسکنها مسکن خوب، به بی همسرها همسر خوب، به بی فرزندان فرزند خوب، باقی اسرا آزاد، مریضا شفا، توتعها خونسا، توتعگران نابود، کدورتها تبدیل به صفا بفرما. به مقام محمد آل محمد و به این پیغمبری که مبعوث کردی به ما توفیق بده لذتهای معنوی رو به ما بکشون به جوری که لذتهای مادی مانع اونها نشین. و السلام علیکم و رحمت الله.